ساعت 6 بامداد به وقت تهران این صدای رادیو فرداست. وزیر امور خارجه ایران برای سفری یک روزه وارد مسکو شد. باراک اوباما روسیه را مسئول تشدید خشونت در اوکراین دانست. و عبدالرؤوف ریگی رهبر گروه جیش النصر کشته شد. صبحتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مجد هستم با مجله بامدادی رادیو فردا که به چند خبر و بازپخش مجله هفتگی دات کام اختصاص داره. اما پیش از مجله دات کام با هم چند خبر کوتاه رو مرور کنیم. وزیر امور خارجه ایران در آغاز سفر یک روزش به مسکو اعلام کرد مسائل مربوط به پرونده هسته‌ای ایران از جمله محورهای اصلی دیدار او با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه است. به گزارش خبرگزاری‌ها محمد جواد ظریف روز جمعه در مسکو اعلام کرد موضوع گسترده تر شدن خطر تروریسم داعش و نیز روابط دوجانبه در بخش‌های اقتصادی و انرژی از دیگر موارد تبادل نظر میان ایران و روسیه خواهد بود. ظریف همچنین از ادامه همکاری‌های دوجانبه ایران و روسیه در زمینه احداث نیروگاه‌های جدید و همکاری‌های هسته‌ای خبر داد. محمد جواد ظریف با تاکید بر اینکه خطر افراط همه منطقه را تهدید می‌کند، وضعیت در عراق، سوریه و افغانستان را از مواردی دانست که مسکو و تهران دیدگاه مشترک و نزدیکی درباره آنها دارند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا مسکو را مسئول تشدید خشونت در اوکراین دانست و گفت که روسیه جدایی طلبان اوکراین را در خاک خود آموزش داده مسلح می‌کند و از آنها حمایت مالی می‌کند. باراک اوباما که در یک نشست خبری در کاخ سفید سخن می‌گفت اظهار داشت که تصاویر جدید آشکارا نشان می‌دهد که نیروهای روسی در خاک اوکراین حضور دارند. وی در این حال هر گونه اقدام نظامی در اوکراین از سوی غرب را رد کرد. پیش از سخنان باراک اوباما سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده بود که واشنگتن در صدد تصویب تحریم‌های تازه علیه روسیه است. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی خبر داد که عبدالرؤوف ریگی رهبر گروه جیش النصر در شهر دال بندین پاکستان کشته شده است. خبرگزاری‌های ایران خبر از کشته شدن عبدالرؤوف ریگی و خواهرزاده‌اش ابوبکر ریگی در سر درگیری میان دو گروه جیش العدل و جیش النصر می‌دهند. در همین حال پایگاه خبری شهرستان سراوان خبر از بروز این درگیری در شهر کویته در فاصله 341 کیلومتری شهر دالبندین در بلوچستان پاکستان می‌دهد. این پایگاه خبری در گزارش خود می‌افزاید که در این درگیری 3 تن نیز زخمی شدند. نماینده کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه اعلام کرد با حضور وزیر کشور در جلسه شورای تامین این استان مقرر شده تا طرح جامعه ممنوعیت کامل حضور افاقنه در استان کرمان تدوین شود. به گزارش ایسنا محمد رضا پور ابراهیمی تاکید کرده است که این طرح جامعه با لحاظ مسائل اجتماعی امنیتی و بین المللی تدوین و تصمیم گیری خواهد شد. پیش از این اقامت افغان ها در 15 استان ایران ممنوع شده بود و در سایر استان ها نیز تنها در بخش های مشخص شده افغان ها اجازه اقامت داشتند. و رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران حقوق بشر و طرفداری از مردم را از ابزارهای جنگ نرم دانست و گفت بی‌اعتقاد کردن نسل نو و جوان جامعه ایران و حذف تفکر فعال از اهداف جنگ نرم دشمن است. به گزارش خبرگزاری های ایران محمد علی آل هاشم کتاب، ماهواره، رادیو و تلویزیون و سایت های اینترنتی را نیز ابزارهای خواند که به گفته او دشمنان در جنگ نرم برای رسیدن به اهدافشان از آنها استفاده می‌کنند. به پایان خبرها رسیدیم، اما مجله بامدادی رو ادامه میدیم با بازپخش مجله هفتگی دات کام، کاری از همکارم حامد پارسی.
دات کام، دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگر از سری دات کام و من حامد پارسی همراه هستید و در این برنامه به یکی از پدیده‌های این سال‌های فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی می‌پردازیم. سلفی چیه؟ از کجا وارد دایره واژگان فضای مجازی شده؟ سلفی‌گیرها چه رفتارهایی دارن و البته بهترین گوشی همراه برای ثبت سلفی کدومه؟
تکنولوژی‌های امروز.
فرهنگ لغات آکسفورد که از اون به عنوان معتبرترین محافظ زبان انگلیسی یاد میشه در اواخر سال 2013 واژه سلفی رو به عنوان واژه سال انتخاب کرد. از نظر فرهنگ نویسان آکسفورد تفاوتی نمی کنه که واژه سلفی رو با آی و ای بنویسید یا با وای. این واژه در هر صورت به عکسی اطلاق میشه که فرد عموماً با استفاده از یک تلفن همراه یا وبکم از خودش ثبت میکنه و اون رو در یک وبسایت اینترنتی یا شبکه اجتماعی به اشتراک میگذاره. آکسفورد مدعیه که استفاده از واژه سلفی در سال 2013 17,000 بار نسبت به سال 2012 رشد داشته. این روزها هر کجا در شبکه‌های اجتماعی قدم می‌گذارید با عکس‌هایی از این دست روبرو می‌شید. اما واژه سلفی از کجا در مجموعه واژگان روزانه ما وارد شد و چه کسی نخستین بار از اون در شبکه‌های اجتماعی استفاده کرد؟ گزارشی که CNN در زمان برگزیدن سلفی به عنوان واژه سال آکسفورد تهیه کرد نشون میده که واژه سلفی نخستین بار در فضای مجازی در یک چت‌روم در 13 سپتامبر 2002 به کار رفت. با این حال 9 سال طول کشید تا از این واژه برای نشانگذاری عکس‌های سلفی استفاده بشه. اگر به اینستاگرام سر بزنید با جستجوی هشتگ سلفی متوجه میشید که کاربران اینستاگرام تا اینجا بیش از 150 میلیون عکس رو با هشتگ سلفی نشانگذاری کردن، اما گزارش مشبل نشون میده که نخستین بار این هشتگ در 16 ژانویه 2011 توسط کاربری به نام جنیفر لی برای نشانگذاری یک عکس سلفی استفاده شد. مشبل در گزارش دیگری که به تازگی منتشر شده چند واقعیت دیگر رو هم در مورد سلفی ها به ما یادآوری میکنه.
اولین سلفی در سال 1839 گرفته شد.
مشبل با مرور عکسایی که در کتابخانه کنگره آمریکا بایگانی شده به این نتیجه رسیده که قدیمی ترین سلفی موجود سالها قبل از ابداع این واژه و استفاده از اون در شبکه‌های اجتماعی گرفته شده. این عکس رو در سال 1839 عکاسی به نام رابرت کورنلیوس از خودش ثبت کرده و گزارش مشبل نشون میده که ثبت چنین عکسی با توجه به فناوری‌های ثبت عکس در اون زمان تقریبا بین 3 تا 15 دقیقه طول کشیده.
اولین استفاده کننده از واژه سلفی یک استرالیایی مست بود.
مشبل نوشته که نخستین استفاده کننده از کلمه سلفی در فضای مجازی یک مرد استرالیایی بود که در سال 2002 در چترومی با بارگذاری یک سلفی از خودش از دیگر کاربران عذرخواهی کرده که به خاطر مستی و البته فوکوس نبودن وبکمش عکس وضوح تصویر کافی نداره و یادآوری کرده که این عکس به هر حال یک سلفیه.
تصاویر سلفی با چهره واقعی شما تفاوت دارند.
فقط وقتی که اپلیکیشن ثبت عکس شما به طور خودکار عکس رو در محور عمودی به چرخونه محصول کار شبیه چهره واقعیتون میشه، وگرنه درست مثل وقتی که در آینه نگاه میکنید بخش راست و چپ صورتتون در عکس‌های سلفی جابجا میشه. مشبل به شوخی نوشته که شاید تنها دنزل واشنگتن صورتی اونقدر متقارن داره که تفاوتی نمیکنه که عکس اون سلفی باشه یا نه.
زنانی که سلفی میگیرند علاقه به چرخاندن سرشان دارند.
یک پژوهش که نتایج اون در نشنال جیوگرافیک منتشر شده نشون میده که زنانی که در ساوپالو از خودشون عکس سلفی ثبت کردن به طور متوسط تا 17 درجه در زمان ثبت سلفی سر خودشون رو به پایین چرخوندن. این پژوهش که رفتار سلفی گیرها رو در 5 شهر مورد بررسی قرار داده نشون میده که زنان نیویورکی هم به طور متوسط تا 10 درجه سرشون رو هنگام ثبت سلفی میچرخونن.
سلفی های بیشتر محبوبیت کمتری به همراه دارد.
در این حال یک پژوهش دیگه نشون میده که هرچه بیشتر از خودتون سلفی هایی رو در شبکه‌های اجتماعی منتشر کنید، دوستانتون کمتر به اونها واکنش نشون میدن و چنین عکسای لایک کمتر میگیرن. مشبل از این پژوهش به یک نتیجه رسیده. کمتر از خودتون سلفی منتشر کنید. پژوهشی که نشنال جیوگرافیک نتایج اون رو منتشر کرده در این حال اطلاعات دیگری رو در مورد رفتار ثبت کنندگان عکس‌های سلفی نشون میده. این پژوهش که بر روی سلفی‌های به اشتراک گذاشته شده از کاربران در 5 شهر ساوپولو، نیویورک، بانکوک، برلین و مسکو صورت گرفته نشون میده که در همه این 5 شهر زنان بیش از مردها به گرفتن سلفی تمایل دارند. در این حال متوسط سن زنان ثبت کننده سلفی از متوسط سن مردان کمتره. در بانکوک زنان سلفی گیر به طور متوسط 20 سال و مردان ثبت کننده سلفی به طور متوسط نزدیک به 23 سال سن دارند و این نسبت برای نیویورک که بالاترین متوسط سن ثبت سلفی رو داره به ترتیب 24 سال برای زنان و نزدیک به 27 سال برای مردانه. کاربران ساکن بانکوک در این حال سلفی های شادتری از خودشون منتشر کردند، در حالی که کاربران ساکن مسکو و برلین چهره های غمگین تری در سلفی های خودشون دارند.
شنونده برنامه دات کام هستید.
سیستم عامل، وزن، ابعاد صفحه نمایش، حافظه موقت، حافظه داخلی، سرعت پردازشگر، عمر باتری، کیفیت عکس و البته قیمت. اینها فاکتورهایی هستند که همه ما کم و بیش برای انتخاب یک تلفن همراه به اونها تکیه میکنیم. اما در خرید یک گوشی تازه تا چه اندازه کیفیت دوربین جلوی اون برای ما مهمه؟ امروز تقریبا همه گوشی‌های هوشمندی که به بازار عرضه میشن از دو دوربین برخوردارن، یکی در پشت گوشی برای ثبت عکس و یکی با کیفیتی پایین‌تر در جلوی اون برای استفاده از اپلیکیشن‌های ارتباط تصویری مثل اسکایپ، هنگ‌آوت و ویچت. و البته این دوربین جلو این روزها و شاید به لطف شبکه‌هایی مثل اینستاگرام کاربرد دیگری هم پیدا کرده، ثبت عکس‌های شخصی یا سلفی، عکس‌هایی که طبیعتاً کیفیتشون قابل مقایسه با عکس‌هایی نیست که دیگران با دوربین اصلی دستگاه از ما ثبت می‌کنن. اما اول اجازه بدید کیفیت دوربین‌های دوگانه چند تا از کاربردی‌ترین و پرطرفدارترین گوشی‌های امروزی رو با هم مقایسه کنیم.
Xperia Z2 محصول سونی، دوربین اصلی 21 مگاپیکسل، دوربین جلویی 2.2 مگاپیکسل. آیفون 5S محصول اپل، دوربین اصلی 8 مگاپیکسل، دوربین جلویی 1.2 مگاپیکسل. گلکسی S5 محصول سامسونگ، دوربین اصلی 16 مگاپیکسل، دوربین جلویی 2 مگاپیکسل. لومینا 930 محصول نوکیا، دوربین اصلی 20 مگاپیکسل، دوربین جلویی 2 مگاپیکسل. موتو ایکس محصول موتورولا، دوربین اصلی 10 مگاپیکسل، دوربین جلویی 2 مگاپیکسل. نکسوس 5 محصول گوگل و LG، دوربین اصلی 8 مگاپیکسل، دوربین جلویی 1.3 مگاپیکسل. Z10 محصول بلکبری، دوربین اصلی 8 مگاپیکسل، دوربین جلویی 2 مگاپیکسل.
با این حال دوربین جلو در محصول جدیدی که HTC وارد بازار کرده ویژگی هایی داره که از این محصول تلفن همراهی مخصوص ثبت سلفی ساخته. این شرکت تایوانی سال گذشته با HTC One بار دیگه بر سر زبان‌ها افتاد، محصولی که در زمان ارائه اون بسیاری اون رو بهترین گوشی اندرویدی خونده بودند. حالا نسخه جدید HTC One علاوه بر اینکه ویژگی‌های برتر این محصول رو داره، دوربینی 5 مگاپیکسلی در جلوی خودش داره که باعث شده گاردین در گزارش خودش از اون به عنوان یک گوشی مناسب برای عکس‌های با کیفیت سلفی یاد کنه. در نسخه پیشین HTC One دوربین جلویی این تلفن همراه 1.2 مگاپیکسلی بود. دوربین اصلی محصول جدید HTC البته نسبت به HTC One تغییر کرده و اگر شرکت تایوانی در نسخه پیشین از یک دوربین 4 اولتراپیکسلی استفاده کرده بود، در گوشی جدید دوربین اصلی یک دوربین 13 مگاپیکسلیه. بخوایم یا نخواهیم گوشی‌های همراه این روزها کاربردهای بسیار وسیع‌تر از برقراری تماس و ارسال و دریافت پیامک دارند و شاید ویژگی‌هایی مثل کیفیت دوربین‌ها این روزها در بازار رقابت گوشی‌های همراه برای کاربران این ابزارها تعیین کننده باشند. در پایان برنامه دیگر از سری دات‌کام هستید، با ما می توانید به نشانی الکترونیکی dotcom@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
باید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.